بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریف یونس است. تا یه ده از این سوره مبارک رو دیشب به سمع شریف عزیزان رساندیم و نهایت عرایض به این فراز رسیدن الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون کسانی که در قوه نظری و در قوه عملی به کمال نهایی میرسند، فکر و اندیششون تعلق مییابد و گره میخورد به حقایق وجود و آفرینش، مؤمن بالله، مؤمن به فردا و مؤمن به رسول میگردند. ان الذين امنوا و بر میگزینند و گزینش میکنند بهترین عمل کردها را در میدان فعل و کردار که عمل صالح باشد، پیوند بین ایمان و عمل صالح دارند، خداوند سبحان هدایت میکند ایشان را به سبب ایمانشون به اون مقامات جنات النعیم. خب توضیح دادیم در این جهت محضر مبارک عزیزان که این هدایتی که در اینجا مطرح می شود، این اون هدایت راحت و طریق نیست، چون اینها گرفتند این هدایت را، مؤمنند، عمل صالح دارند. پس این ایمانی که در اینجا، هدایتی که خداوند سبحان می فرماید، این اون هدایت ایصال الی المطلوب است که توضیح اون دیشب گفتیم، یعنی رساندن به سرمنزل مقصود و نهایت، یعنی اون فیض اتم و ویژه و اکملی که خداوند سبحان لنهدینهم سبلنا آن به آن مستمرن برای بندگان صالح خویش حواله می کند. فرمود خداوند سبحان اینها رو هدایت می کند به اون جنات النعیم. و اونگاه به اینجا مان سخن خدمت عزیزان که در طی آیه 11 هم حضرت حق گفتار این جمع و جماعت رو در بهش چنین مطرح می کند: دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام. این بهشتیان هنگامی که مستقر در آرامگاه حقیقت می‌گردند، اونگاه دعواهم فیها، گفتگوی ایشان، دعا و خواسته ایشان، اون که می‌گویند با خدای خیش این است: سبحانك اللهم، خدای ما تو منزهی. خدای سبحان رو تنزیه می کنند، تسبیح می کنند. اولین چیزی که مطرح می شود تسبیح است. خب مستحضرن سروران گرامی، تسبیح و سبحان الله که علم و رمز تسبیح خداوند سبحان است، یعنی تنزیه الله عن کل سوء، خداوند سبحان را از هر سوءی که تصور می شود بری کردن، این تسبیح رو تشکیل می دهد. نهایت تسبیح مراتب دارد. گاه تسبیح به لحاظ قول است، گاه تسبیح به لحاظ قلب است، گاه به لحاظ فعل است. سه مرحله برای تسبیح تصور می شود. گاه از مقوله گفتار است، همان که بر زبان جاری می گردد. همین کلماتی چون سبحان الله، همان است که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح گوی او نه بنی آدمند و بس، هر بلبلی است زمزمه بر شاخسار کرد. تسبیح لسانی همان است که می گوییم. تسبیح در قلب آن است که قلب و وجود انسان به این حقیقت و باور می‌رسد که جز جلال و جمال حق نمی‌بیند. هر آن که از خداوند سبحان می‌بیند تمام حسن است و تمام جلال است و جمال است. جز این تصوری در خانه دل انسان نقش نمی‌بندد، چون جز او در دل ندارد چنین حالتی پیدا می‌شود. برای او حال تکمیل می‌کنم بحثو. و تسبیح فعلی آن است که به گونه ای عمل می کند انسان، چه ما نیز مانند دیگر مجموعه و موجودات خلقت اثبات کننده این معنا می شویم که اون کسی که ما را آفریده است، اون کسی که به ما خط داده است و ما را هدایت کرده است و ما اهتدای به هدایت او کردیم، ذات منزهی است، از هر نقص و عیب و نقصان بری است. همان گونه که مجموعه وجود پیر ما گفت خطاب بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، ما نیز با عمل خویش چنین نشان می‌دهیم که اون ذاتی که ما را آفرید است و ما به هدایت او عمل می‌کنیم، چنین ما را راهنمایی کرده است. در مقام فعل جایی برای اعتراض نمی‌گذاریم، در مقام فعل جایی برای شبهه در اعمال ما، نقیصه‌ای در کردار ما دیده نمی‌شود که نشان دهنده عدم هدایت صحیح باشد. این میشه تسبیح فعلی، تسبیح قولی، تسبیح قلبی، تسبیح فعلی. این سه مقوله رو تسبیح تشکیل میدهد. فرمود اینها، البته دیگه اگر بیش از این وارد مقام تسبیح بشیم گسترده میشه بحث. یه جمله دیگر اضافه میکنم که همیشه عرض کرده ایم که مقام تسبیح مقام پیرایش است و به دنبال اون مقام تحمید مقام آرایش. ابتداءً زدودن حضرت حق است از اون چه ناشایسته و ناسزاوار است برای او، اونگاه ستودن اوست به اون چه سزاوار است، به اون چه یلیق و به اون چه شایستگی و ینبغی له سزاوار است برای او گفته شود. ابتداءً تقدم با تسبیح است، اونگاه نوبت تحمید می شود. و می بینیم که در قرآن کریم به تسبیح بیشتر توجه می شود تا تحمید. علت آن است که باید ابتداءً این تصورات و اوهامات در خصوص خداوند سبحان به لحاظ او برترین حقیقت وجود، منتها و اون غایت القصوای فکر انسان است و دور از دست و دور از فهم انسان و بشر است. لذا در خصوص چنین حقیقتی اوهامات و خیالات و تصورات فراوان دیده می شود. خرافات ممکن است فراوان باشد، باید اینها تجرید بشد، باید اینها به کناری زده شود و اونگاه معارف حقه بیاید. ابتداءً تسلیح است، اونگاه تحمیل است. ابتداءً خالی کردن صفحه دل از غیر اوست، اونگاه انس اوست. این مرتبه ایست که در قرآن بین تسبیح و تحمید میبینیم. حال خداوند از زبان اهل بهش چنین میگوید، اینا میگن سبحانک اللهم. به مرتبه ای رسیدند این بزرگان و بهشتیان، به مقامی دست یافتند که اینها دلشون به غیر خدا مشغول نیست، اینها صارفی از حق ندارند، اینها تمام توجهشون به خداست و اون که از او میبینند به این معرفت رسیدند که جز حسن نیست، جز جمال و جلال نیست. لذا سریعاً اولین جمله‌ای که بازگو می‌کند قرآن از اینها مقام تسبیح است، سبحانک اللهم. خدایا ما معترفیم و مقرریم که تو هیچ ابهامی نداری، هیچ نقیصه‌ای نداری. تنزیه می‌کنند علی اعلی را از اون چه ناشایست است و سزاوار او نیست. این یک. اونگاه و تحیتهم فیها سلام، و تحیتی که اینها دارند در بهشت سلام است. اینجا یه توقفی داریم در بحث و قابل توجه است. کلمه تحیت که در اینجا تحیه یا تحیت که در اینجا آمده است، هنگامی که نگاه میکنیم مثلا مفردات راغب در اونجا چه معنا میکند که قول الرجل حیاک الله. تحیت یعنی هنگامی که کسی میگوید حیاک الله به دیگری، یعنی خدا تو را حیات بدهد. گاه این حالت اخباری دارد، حیاک الله یعنی فلان کس را خدا حیات داده است. گاه نه، حالت دعا دارد، حیاک الله یعنی خدا عمرت بده. همون پارسی بگم که عزیزان، وقتی کسی به دیگری در کلام عرب میگفت حیاک الله یعنی خدا به تو حیات بدهد، این رو تحییت میگفتند، این رو تحییت میگفتند. به این ادبی بود در بین جامعه عرب و این سنتی بود در بین اعراب. هنگامی که به هم می رسیدند، اون متعارف مردم، مردم معمول جامعه به هم چنین می گفتند حیاک الله. ظاهران حیات برای اینها بسیار چیز نفیسی بود و مورد توجه و مورد نظر و کمیاب بود. لذا چیزی که برای هم طلب می کردند حیات بود. به هم می گفتند حیاک الله، یعنی عمر طولانی باد، عمر طولانی باد. اینها تمنای طول عمر می کردن. البته هنگامی که به بزرگان و سلاطین و ملوک خیش می رسیدن، به سردمداران قبائل می رسیدن، این داره می گفتن. به اونها می گفتن عبیت اللعن، عبیت اللعن یعنی مقام بزرگی به دنبال آن لعن دارد. جوری خدا کند عمل کنی که لعن به دنبالت نیاید، جوری عمل کنی که هنگامی که رفتی نفین خلاق به دنبالت نباشد. عبیت اللعن، این جمله رو بازگو می کردن و بر زبان می آوردن. خب البته این نشان دهنده فکر بازی است که چنین می گفتند. اون جمله اولی رو میگفتن حیاک الله، خدا حیاتت بدهد. خود گفتن این کلمه به اصطلاح میشه تحیت. نمیخوام بحث عربی بکنم. اگر کسی گفت لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله رو میگن حوقله، بسم الله الرحمن الرحیم رو میگن بسمله. گفتن حیاک الله میشه تحیت. خب حالا بعد کم کم خود این کلمه تحیت نه فقط برای این معنا و این گفتن، به طور کلی در هر سلامی، در هر سلام نگوییم، در هر برخورد ابتدایی، هر کلامی که گفته شد این رو تحیت گفتن. یعنی هنگامی که دو تا انسان متعارف با یکدیگر برخورد میکنن، نیک آن است که قبل از اون که خواستشون رو به هم دیگر مطرح کنن، اول چیزی بگن، اول یه جمله‌ای بگوین، دلها رو به هم نزدیک کنن، اونگاه خواستشون مطرح کنن، اونگاه حرفی بزنن. از اون گفته‌ای که ابتداءً قبل از خواسته مطرح شد تعبیر به تحیت شد، اینو تحیت گفتن. منتها ریشه لغت در کلام عرب برخواسته از همین است که میگفتن حیاک الله. اسلام آمد این بساط رو به هم زد. در شرع مقدس آمدن گفتن این جمله رو نگویید، حیاک الله لطفی ندارد، این تحیت الجاهلیه. این به نظر ما خیلی جالب آمد، اما این تحیت الجاهلیه، این تحیت جاهلیت است که بگیم خدا بابا عمرت بدهد. این رو نگید، چون عمر به خودی خود مطرح نیست، به این معنا که در شرع مقدس اون چه مهم است کیفیت زیستن و حیات است، نه کمیت اون. طول عمر به خودی خود ارزشی ندارد. ممکن است کسی 300 سال عمر کند، اما کسی 30 سال عمر کند و صدها مرتبه شرافت داشته باشد، این عمر 30 ساله بر اون 300 ساله، اگر تصور اون بشه. اون چه در شرع مقدس اسلام مهم است کیفیت عمر است. حیاک الله نه، عمر اگر در واقعیت امر همین است. گاه این رو به مزاح عرض میکنم، من آیان عزیزان، اطباء، دوستان گرامی، خدمتتون مطرح شده است که علم طب تلاش دارد که عمر رو طولانی کند. به چیزی که طب فکر میکند و میاندیشد کیفیت عمر نیست، کمیت عمر است. طبیبان عزیز میخواهند که عمر مریض خودشون رو و بیمارشون رو بیشتر کنند. حالا به چه شیوه، مهم نیست براشون چگونه بگذرد، مهم نیست براشون. اما انبیا اینطور نیستند. اما اصل نه تنها کمیت، خب حال اون ارزشی است، اما اون چه مهم است کیفیت عمر است. عمر اگر خوش گذرد، زندگی نوح کم است، ور بنا خوش گذرد یک نفسش بسیار است. تو چگونه این عمر بگذرد؟ با ذلت باشد یا با خفت باشد؟ انی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا بر. ما این پیام این ایامی است که خدمت عزیزان نشسته این عرض کردم در شب عاشورا و در مباحث دیگر مطرح شد. مگر میشه هر حیاتی را حیات دانست؟ مگر میشه؟ لا ارى الموت الا سعاده، مرگ واقعا سعادت است، نه حیات هنگامی که با ذلت و نکبت و خفت و زیر چکمه ظالم انسان زندگی کند. لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا بر. ما ای که طول عمر و خود عمر مطرح نیست. الموت فی حیاتکم مقهورین، الموت فی حیاتکم مقهورین، اون حیات مقهور، اون مرگ است به تعبیر امیرالمومنین. اشاره کردم در نامه، در خطبه کلام 45 نهج البلاغه است که وجود مقدس امیرالمومنین، وقتی که بحث معاویه فرات و بر روی سپاهیان امیر علیه السلام، اونگاه آقای جمعی از این جوان مردان رو جمع کرد کنار صفین، بعد فرمود عزیزان من، رب و سیوف من الدماء ترو من الماء، اگر شمشیرها کشیدید مردانه، جانانه چالاک به میدان آمدید، به این لبه های شمشیرتون خون دادید، اونگاه آب می نوشید، بدانید الموت فی حیاتکم مقهورین، اون مرگ است که شما با ذلت زندگی کنید. کما ان الحیات فی موتکم قاهرین، کما این که نیک مردن و با عزت مردن این حیات است. پس بنابراین حیاک الله چیزی نیست. این که خدا عمرت بده، نه چه عمری، تا چگونه باشد این عمر، تا به چه شیوه باشد از جهات ظاهری، این عمری که انسان سربار دیگران باشد، عمری که انسان، خداوند سبحان واقعا همینجا عرض میکنم، خدایا اون نعمتهایی که به ما دادی، اون نعمتهای عظیمی که بر ما دادی، خدایا تا لحظه آخر جان دادن از ما کوتاه نگردان. عمری که انسان بخواد سربار دیگران باشد، بکشندش این سو و اون سو ببرندش، این چه عمری؟ مگر نشنیدیم این جمله دارا از وجود مقدس سید الموحدین، اللهم اجعل اول کریمت تأخذها منی نفس، شهامت میخواد. خدایا اولین نعمتی که از علی میگیری جان علی باشد، نه چشم علی، نه گوش علی، نه پای او، نه حافظه او، نه استعداد او، نه دیگر قوای او. اگر بناس علی باشد چشمش کار نکند، خدایا علی را ببر. اللهم اجعل اول کریمت تأخذها منی نفس، خدایا جانم بستان اگر میخوایی چنین کنی. این حیات است، اون حیاتی که انسان بتواند حیاتی داشته باشد. در نهایت برخورداری، در نهایت برخورداری نمیشه پس هر حیاتی را ستود از جهت جسمانی، از جهت روحانی. مگر هر حیاتی حیات است؟ همون حکایتی که گاه عرض کردیم، یا به مزاح یا به جد، به هر حال شیخ در گلستان میگوید درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد، از حجاج بن یوسف ثقفی خواند او را، گفت دعایی بکن برای ما. گفت خدایا جانش بستم. حجاج گفت این چه دعا از بحر خداست؟ گفت بدان این دعا حقیقت راحت تو و جمله مسلمین را باید. به چه کار آید از جهان داری؟ مردنت به چه مردم آزاری؟ خب خیلی حیات هاست، اگر اینا کوتاه باشه واقعا صاحبش راحت تر است. حیاک الله اینها به دردشون نمی خورد. اگر کوتاه تر باشد بهتر خواهد بود. عقوبت کمتر دارد. سنگینی وزر و بابان رو کمتر می کند. بنابراین آن چه مهم است در اسلام؟ کیفیت حیات است. لذا اومدن گفتن به جای این که میخواد بگید به هم حیاک الله، چیز دیگر بگید. اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. هنگامی که برخورد کردن دو مسلمان با یکدیگر، ادب اسلامی این شد که به یکدیگر بگویید سلام علیکم. اگر میخواهید بهترش کنید بگید سلام علیکم و رحمت الله. بهترش کنید بگید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و همین طور دستور آمد که در شریعت این جمله رو بگید، سلام به هم بگویید، همان گونه که به تحییت هم فیها سلام. اهل بهش تحییتی که دارند، تحییتی که به اینها به اصطلاح گفته می شود، به اینها به دیگران می گویند، حال بازگو از می کنم خدمت عزیزان، سلام است. خب یه مختصر اشاره به کلمه سلام. خود کلمه سلام می دانید ابتداعا اسم خداست. السلام مؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. در سوره مبارکه حشر که 18 نام خداوند سبحان در اون سوره آمده است، در سه آیه پایانی که در هیچ کجای قرآن چنین چیزی نداریم، 18 نام خدا مرکب جمع شده است و این سآله پاسخ خیلی از مسائل را میدهد، خیلی گره ها را باز میکند اگر کسی بداند به جا استفاده کند اون را. در اونجا السلام المؤمن المحیمن العزیز الهی انت السلام، خدای تو سلام، و منک السلام، سلام از توست، و الیک یعود السلام، و سلام به سوی تو باز میگردد. در دعاها داریم. خود کلمه سلام را که مینگریم دو خصوصیت در اون وجود دارد، دو خصوصیت در اون وجود دارد. یک صحت و عافیت، دوم امنیت. هر دو در کلمه سلام است. هم سلم در سلام است، هم سلامت در سلام است. هر دو در این است. و این دو میدانید همان حدیثی که اکثرا عزیزان حفظید، وقتی میبینید در حال سلامتی و عافیتی را زوال آمده است به گونه‌ای میگید نعمتان مجهولتان الصحت و الامان. دو نعمتن که اینها مجهولن، قدرشون نمیداند انسان مگر اینکه سلب بشه بزش. یکی سلامتی است، دوم امنیت. سلامتی و امنیت تا زمانی که نخوابیدی بر تخت بیمارستان، از این پهلو به اون پهلو نکردی تا صبح، تا زمانی که نگاهت به درب اتاق نبود، تا زمانی که در تمنای یه جو عافیت نبودی بر تخت بیمارستان، چه احساسی، چه توجهی، توجه نداری. بارها این نکات را عرض کردم، واقعا اینها خب نکته است، به هر حال ادیبانه گفتند و آموزنده است بسیار از جهت اخلاقی. حکایت همون که غلامی را به کشتی در نشاندند، دریا نرفته بود و نمیدانست به هر حال قضیه چیست. شیون بانگ فریاد برآورد، حکیمی در کشتی بود، گفت بگیرید دریا بیفتنیدش. گرفتن غلام را به دریا افکندن، یه دو مرتبه قطع قطع زیر آب رفت به قول ما، یه مقداری آب نوشید و بعد دست و پا میزد، آشنا کردن نمیدانست، به تعبیر فقط شنا بلد نبود. بعد گفت بگیرید موش به در بیارید، چنگش انداختند و موی سرش گرفتن بیرون کشیدن از دریا. دیدن به گوشه نشست، آرام آسوده و آرام گوشه نشست. پادشاه سوال کرد از حکیم که این چه فن بود، این چه خصوصیتی بود تو به کار بردی؟ گفت نکته همین بود، به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را. این قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. این تا نیفتاده بود نمیفهمید کشتی چیست، حالا که افتاد میفهمد کشتی چه نعمت عظیم الهی است. ما متاسفانه نسبت به سلامتی میگیم نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. سلامتی نعمت مجهول است برای ما، چون بها براش نمیدیم. امنیت همینطور، امنیت از نعم بزرگ الهی است. الحمدلله ما برخورداریم به شکل نسبی در مملکتمون از نعمت امنیت، باید سپاس گفت خدا را. میبینیم الان دست راستمون نگاه میکنیم، دست چپمون نگاه میکنیم، پاکستان به گونه‌ای میبینیم، افغانستان به گونه‌ای میبینیم، ترکیه به گونه‌ای میبینیم، عراق به گونه‌ای میبینیم. به حمد الله در این منطقه ما امنیت نسبی داریم، سپاس خدای را بر این نعمت. و خداوند حفظ کند عزیزانی که در این جهت میکوشند و تلاش در این جهت دارند. خب این دو نعمت هر دو از سلام برمیاد. کلمه سلام هنگامی که مسلمانی و مسلمان دیگر میگوید سلام علیک، یعنی چه؟ یعنی من از این ساعت که میبینی تمام هم مهمت من، آرزوی من این است که تو سالم باشی، تو در امنیت کامل باشی از همه جهت، مخصوصا از ناحیه خود من. وقتی که دو مسلمان با یکدیگر برخورد میکنن میگن سلام علیک، یعنی بدان من از تو، من با تو از در سلام در آمده ام، من به خصومت نیامده ام، من نیامدم کلاه تو بردارم مسلمان که گفتم سلام علیک به تو وقتی وارد دکان تو شدم، مغازه تو شدم، من وقتی که وارد این خانه شدم همسر بگیرم با سلام وارد شدم، با امنیت دادن به شما اهل بیت. من نمیخوام، من به قصد سوء وارد این خانه نشدم. خیلی بحث هست عزیزان، نمیخوام دیگه بشکافم قضیه را. اصلا خود کلمه سلام رو که شرع مقدس تعلیم میدهد که دو مسلمان ابدعوا بالسلام قبل الکلام، قبل از اینکه چیزی بگید سلام کنید، حتی در حدی که اگر کسی به شما سخنی گفت قبل از اینکه سلام بگوید فلا تجیبو، از این بالاتر جوابش ندید اصلا، مجازید. اگر کسی سلام نکرده خب وارد باید سوال کند، ادب شکی نیست، تواضع آن است که انسان ابتدا به سلام بکند، اما حقوق سلام رو که نگاه میکنیم وارد باید سلام کند، یعنی کسی که وارد میشد از در باید سلام کند. اگر کسی وارد شد و سلام نکرد پاسخش ندید، داریم در شرع این دستور رو. لا کلام قبل سلام، کلام قبل سلام معنی ندارد، باید از در سلم دو مسلمان با یکدیگر گفتگو کنند، تا که گفت سلام علیک دیگه نمیتوند بگه سلام علیک و از پشت خنجر بزند. وقتی گفت سلام علیک نمیتواند بگه سلام علیک و پای خیانت رو امضا کند. خود گفتن سلام امنیت دادن است، اینو شریعت از ابتدا تعلیم داد، این از ابتدا خداوند سبحان به جامعه اسلامی القا کرد این بحث رو، و ادب، این ادب رو رسول خدا ائمه علیه السلام تعلیم امت کردن که با هم این گونه برخورد کنید. اگر یه قدری بالاتر بریم اجازه بدید جهت اخلاقی این جمله رو بگم، وقتی که میرسید صلوات مقدسه معصومی، خب خدمت وجود مقدس سامانه به حجاج، خداوند قسمت کند در محضر مبارکتون بریم انشاءالله نجف مقابل قبر وجود مقدس مولد موحدین، کربلا مقابل ساحت مقدس سید الکونین ابی عبدالله الحسین مولا الکونین بیستیم. اونجا وقتی میگید السلام علیک یا امیر المؤمنین، وقتی میگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، یعنی چه؟ یعنی آقا یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، من که ایستادم اینجا میگم السلام علیک، متعهد میشم که از ناحیه من شری به شما نرسد آقا، سلام علیک. شما خیالتون من بعد از من آسوده باشه، دیگه من برای مکتب شما و فکر شما و خط شما شری ایجاد نمی کنم. هستین؟ هستین؟ از اول محرم دارید هی میگید صبح و شب سلم لمن سالمکم، یعنی سلام علیکم، هر بنده من حاربتم، هستیم؟ آیا واقعا دست دوستی دادیم به اون کسانی که حسین ابن علی دست دوستی به اینها داده است؟ آیا پشت کردیم به اونها که حسین فاطمه به اونها پشت کرده است و میکنند؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی، مگر فرهنگ عاشورا غیر از اینه؟ وقتی میگید سلام علیک، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، وقتی تو بانوی مسلمان این جمله رو میگی به فاطمه، وقتی زینب کبرا سلام میکنی، یعنی دیگه بدانید خاطر آسوده باشید، من هیچ معارضه با خط شما ندارم، این روح سلام است. وقتی بشکافیم حقیقت بحث را عزیزان، خب این معنای سلام، این ادبیست که اسلام داده است به ما و بدین شیوه باید ابتدا به کلام بکنیم. قرآن اینجا فرمود و تحییتهم فیها سلام، تحییت اهل بهش در کوی رحمت حق سلام است، نهایت طبیعی است. حقیقتی که در دنیا معرفی می شود چیزی است، اونجا چیزی است. سلامتی در دنیا امر نسبی است، ما سلامتی کامل که در دنیا نداریم، امنیت در دنیا امر نسبی است، امنیت کامل که اینجا وجود ندارد، مانند بقیه نعمت هاست که هیچ کدامش اینجا کامل نیست، همه نسبی است. اما در اون عالم سلامی که مطرح می شود سلام کامل است، امنیت کامل است، اونجا جو جو دیگری است، اونجا فضا فضا دیگری است. اینها وقتی که وارد میگردن از ابتدا ورود اهل بهشت، هنگامی که اینها میخوان در ورودی های بهشت واردشون کنن، هم ابتدا چیزی که به اینها میگن والملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام، ملائکه از هر سو به اینها وارد میشن، میگن ادخلوها به سلام، ذالک یوم الخلود. وارد چی؟ وارد شدن این که با امنیت از این لحظه بدانید تمام شد دیگه، بدانید دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، بدانید مشکلات تمام شد. اینجا امنیت کامل حاکم است، اینجا سلامت و عافیت کامل حاکم است. ملائکه با سلام با اینها برخورد میکنن. از همه مهمتر، سلام قولا من رب الرحیم، خود خداوند سبحان عشیتن و صبحگاه و شبانگاه، بکرتن و عشیه، سلام و تحییت حضرت حق فرستاده می شود برای بهشتیان. معنی سلام حق را نمی فهمیم که هر صبح و شام متوجه اهل بهشت به رحمت می گردد. این چه سلامی؟ سلام قولا من رب الرحیم، متوجه اهل ایمان می گردد. پس ابتداعا فرمود سبحانک اللهم، اینها دم از تنزیه و تسبیح حق می زنند. تحییتهم فیها سلام، اون که به اینها گفته می شود، اون که ملائکه می گویند، اون که خداوند سبحان می گوید، اون که اینها با هم در بین می گویند سلام است. تحییتهم فیها سلام، این دو. سوم، و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، آخرین سخنی که این جمع جماعت بهشتیان از اینها نقل می شود که دیگه اینجا بعد از این ما خبری نداریم چه خبر است. خداوند به عنوان آخرین نقل قول از ساکنان بهشت میگد و آخر دعواهم، آخرین سخن و گفتگویی که اینها با خدا دارند آن است که ان الحمد لله رب العالمین. آخرین جمله آن است که میگویند الحمد لله رب العالمین. ظاهرا دیگه اون کمال نهایی که برای اهل بهشت خداوند سبحان مطرح میکند چیست؟ رسیدن به مقام حمد است، آن که بگن الحمد لله رب العالمین. و این خیلی محل تأمل و کلام است عزیزان. بدین جهت توضیحاتی عرض میکنم. ابتدا میدانید کلمه حمد در خود لغت ثناء، از ثناء علی الجمیل الاختیاری، هنگامی که بر یه امر جمیل و پسندیده ای که میتواند فاعل آن انجام دهد و میتواند انجام ندهد کسی را میستایید، این حمد است. حمد غیر مدح است، حمد غیر شکر است. اینو در جای خود گفته ایم، هنگامی که کسی را میستاییم بر یه عمل پسندیده جمیلی که میتواند انجام دهد یا انجام ندهد، اینو حمد میگوییم. این خود لغت حمد است. خب قرآن به پیروان خیش چنین تعلیم میدهد که الحمد لله رب العالمین. میگیم در ادبیات که این علی که بر سر حمد آمده است، این علی فلام اول الحمد لله رب العالمین، این ال استغراق است. یعنی چه؟ یعنی تمام المحامد، یعنی هر چه حمد وجود دارد اصلا جنس حمد لله رب العالمین. حمد فقط برای خداست، برای جز خداوند سبحان هم تصور نمی شود. الحمد لله رب العالمین. یا واهب العقل، به تعبیر حاجی، یا واهب العقل لکل محامدو الى جنابکن دهل مغاصدو، یا من هو وقت فال فرط نورهی از ظاهر الباطنو فی ظهورهی. یا واهب العقل لکل محامدو، ای بخشنده عقل به انسان، عقل حکم می کند که تمام محامد از آن توست. قرآن میگه الحمدلله. خب این طبیعی است. چرا؟ چون ما هر کمالی را که نگاه کنیم، هر جمیلی را که بنگریم، هر جمالی را که ببینیم، یا این جمال ذاتی است، مثال ساده، به هر حال اگر کسی چهره زیبایی دارد، اگر زیبایی را در طبیعت میبینیم، اگر کسی بیان فصیحی دارد، خب این که خودش به دست نیاورده است. مگر کسی خط و نقاشی خود کرده است؟ مگر خط و خال را؟ مگر حسن یوسف از خود یوسف است؟ نه. اگر این چنین جمالی را مینگریم، خب اینا که ذاتی نی، اینا که ذاتی است، اینا که اکتسابی نیست. کی داده است این ذات را؟ خدا داده است. پس الحمدلله رب العالمین. کمالات دو گونه است، یا ذاتی است یا اکتسابی است. کمالات ذاتی از حق است، پس الحمدلله. اون کمالاتی که اکتساب میشه، کسی علم ندارد، حالا میره دنبال تحصیل، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد، سالها میگذرد، جوانی میگذرد، حال به یه مقامی از علم میرسد، کسب علم کرده است، این شده جمال علمی دارد، این فرد جمال و کمال علمی دارد. اینم از خداست، اینم از خداست. اگر یه مانع مختصر پیش می آمد، خیلی ها به این وادی قدم گذاشتن، خیلی ها قدم گذاشتن در وادی علم که به جایی برسن، اما چند نفر پایان خط رسیدند. این موانع رو خداوند سبحان برمی دارد، اگر مانع پیش بیاد کافی است بارها عرض کردم این جمله را، آقا همیشه تکرار کنید با خودتون، خدا میدونه وقتی غروب بخواد انسان رو بگیرد. از نسیمی، آقای بود بزرگواری بود، آمده بود از مقام عظیم علمی، خیلی 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 کار کرده بود واقعا، در مجلسی بود، میگه کنار از اول تا آخر زیر چیزی میگه، بتوجه چی میگه این آقا، بعد این بزرگوار این شخصیت کشورهای خارج دیده چند تا مدرک پی اچ دی دارد فلان دارد، بعد دیدم همش این بیت رو میگه، میگه این مثل رو میگه، از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. هیچ بنده ای که احساس میکنم در وادی همکاری یک مختصر، یک مختصر آرزه مختصری پیش میاد، این دهان باز نمیشه، باز نمیشه، هرچی میخوای بگی کلمات نمیاد. مانعی پیش بیارد، یک آن فیض حق برداشته شود، چی میتواند صاحب کمال شود؟ کجا کمال کجا بوده؟ الحمدلله رب العالمین. در کمالات اکتسابیه باز نیز منتهی به حق میگردد. پس ما جمال و جلالی نداریم جز جمال حق. پس اگر هر حمدیست از کماندار بیند اهل خرد، اگر هر ستایشیست از آن اوست در عالم وجود. اینو تعلیم میدهد قرآن به ما، الحمدلله رب العالمین. اینجا هم بازگو میکند که آخر و دعواهم، آخرین سخن از زبان اهل بهشت هم دست. امام باقر نقل میکنند که پدرم از صادق یه خواسته ای داشت، مثلا یه چیزی چون گم شده بود، حال مثلا چیزی بعد فرمودن اگر این زاله من رو گم شده من رو خدا به من برگرداند، حمد میکنم خداوند سبحان را به کاملترین محامد. از میگن من منتظر بودم اون خواسته پدر انجام شد، بعد دیدم پدرم لب باز کرد یک جمله گفت الحمدلله رب العالمین. گفتم آقا منظورتون از همان جمله نهایی همین بود؟ کمدن بله همین است، از این بالاتر چیزی نداریم، تمام شکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین، عالی ترین مرتبه همین کلمه است الحمدلله. و اینو بگم خدمت عزیزان، سبحان الله اما یصفون، یصفون وصف نعت صفت از حمد است. سوره این بارکی در صافات، خداوند منزه و برتر است از آنی که کسی بتواند وصفش کند. کسی خدا نمیتواند حمد کند، ما که لیاقت حمد نداریم، حمد اصلا دست ما نیست. الحمدلله سبحان الله اما یصفون. بعد دنباله آیه میگه الا عباد الله المخلصین، این مقام حمد از آن بندگان خالص خداست. خیلی زیباست. در قرآن میبینیم خدا اجازه حمد میدهد به بزرگان از اولیاء و انبیاءش. نوح و قل الحمدلله، بگو حالا مجازی، حالا به اونجا رسیدی که حمد را میفهمی یعنی چه، حالا میفهمی حمد یعنی چه، بگو و قل الحمدلله الذی نجانا، بقول الحمدلله، بگو لوط بگو، ابراهیم تو بگو. حالا می‌بینید اینها وقتی به کمالی میرسن بعد خدا اجازه حمد به اینها میدهد. عزیزان مقام حمد عظیم است، عجیب است، همه چیز در حمد است. لذا آخرین سخن اهل بهشت حمد. ای کمیا به این فراز که رسیدم خدمت عزیزان، با گوشه ای از حمد از معارف ذوات مقدسه اهل بیت در زبور آل محمد یعنی صحیفه کامله سجادیه با هم قوری نکن. این صحیفه مجهوله و متروکه و مقفوله متاسفانه، مانند نهج البلاغه، مانند نهج البلاغه. کجا داریم ما؟ کی دست صحیفه میگه؟ کی دست صحیفه میکنه؟ با حالی که اگر بخوایم اخلاق بگیم همینجاست، اگر بخوایم کلام بگیم همینجاست، هر چی بخوایم تو همین پنجاه خورده داست که وجود مقدس سید و ساجدین در 20 سال بعد از وقعه کربلا عمدتن ریخت معارف مکتب حقه تشیع را لابلای این دعا. اولین دعایی که در صحیفه باز میکنید میخوانید و کان من دعایه علیه السلام، دعای وجود مقدس سید و ساجدین به تحمید لله تبارک و تعالی، به حمد خداوند سبحانه است. اولین دعای صحیفه دعا آموزش حمد است و یه مقداری آشنا کردن مردم با هم دست. من چند فرازش رو در حد هفت خطی خدمت عزیزان میخوانم، فقط ترجمه میکنم چون مثنوی 70 من کاغذ شد، در حد فقط ترجمه خدمت عزیزان بازگو میکنم. خب اون خط اول که الحمدلله الاول بلا افضل، الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. حمد از آن اون خداییست که اولیش نه اول عددی، اولی که بگیم دوم به دنبالش اومده است، و آخر است نه به معنای آخری که قبلش یکی بوده است بعد این آخر شده است. آخریت و اولیت و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن به لحاظ تصور ما است که بدانیم ابتداء وجود حق است و انتهای وجود نیز حق ختم به حق میگردد. به خداوند سبحان الله تسیر الامور الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين. اون بحثی که دیشب عرض کردم، ابصار و چشم بینندگان از رؤیت حضرت حق عاجز است، ناتوان است، او در بصر نمی گنجد. و عجزت عن نعته اوهام الواصفين، و عاجز است از اون که بخواهند در وهم کسی صفت حق بگنجد. نمی گنجد. چی میخواید؟ شما خدا رو مدح کنید چی میکنید؟ چه صفتی میخواید مدح کنید که مطمئن باشید صفت خدا گفتید، مدح او کردید؟ کار به اونجا نرسد که بگوییم دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خوابایم به روبم جایکت، گر تو را بیماری آید به پیش من تو را غمخوار باشم همچو خویش، ای فدای تو همه بزهای من، ای به یاد تو همه هیهای من. یک مرتبه کار به اینجا نکشد که اینطور صبح با خدا سخن بگوییم هم دین چرانی بکنیم. البته حالا داخل پرانتز عزیزان، مشر و مرام ما را دانستند، با حفظ شأنیت و خصوصیت گوینده اشعار و ابیات، خود این اشعار و ابیات جسارت به حضرت موسی است. دید موسی شبانی را به راه، دید موسی این پیغمبر نشناختن است، این حکایت و این داستان درست کرده. بلام مقام موسی کجا و این حکایت کجا؟ این داخل پلانته ورز کردم، باشد مقام دیگر برای این قضایه. فرمود عجزت ان نعته اوهام الواصفین، ابتدع بقدرته الخالق ابتداعا. حالا قدری میریم جلوتر خدمت عزیزان که برسیم به اون مقصد مقصود، تا اونجا که آقا به این فراز میرسد. الحمدلله الذی، حمد از آن اون خداییست که لو حبس، خوب دقت کنید، لو حبس عن عباده معرفت حمده، که اگر منع میکرد معرفت و شناخت حمد او را، از سنا گفتن او را از خلقش منع می کرد، علا ما ابلاهم من مننه المتتابع و اسبق علیهم من نعمه المتظافره، با این عظیم نعمت و گستردگی من و نعمتی که بر خلائق دارد، تصرفو فی مننه فلم یحمدو. اینها مردم خود به خود تصرف در نعمت ها می کردن، اما هیچ حمد خدا را بلد نبودن و هیچ حمد نمی کردن. و توسعو فی رزقه فلم یشکرو، فرو می رفتن در رزق خدا و شکر خدا را نمی کردن و بلد نبودن و نمی کردن. ولو کانو کذالک، و اگر خدا حبس می کرد حمد را و ما به شما را با حمد آشنا نمی کردد، امام می فرمد نمی گردن، اونگاه انسان ها، این خیلی تأمل دارد، لخرجو ان حدود الانسانیه، اینها از تعریف انسان خارج می شدن، دیگه حیوان بودن نه انسان. یعنی دلی که با حمد خدا آشنا نیست او حیوان است نه انسان. لخرجوا عن حدود الانسانيه الى حد البهيمه، میرفتن تو داخل تعریف حیوان، داخل تعریف حیوان. ما تعریفمون از حیوان و انسان گاه تعریف به لحاظ ساختار فیزیولوژیک است، ما به این جهت گاه انسان و حیوان رو تعریف میکنیم. خب به این معنا که میگین هگل هم انسان رو برای یه گونه جانوری میداند دیگه، برای فروید هم اینطور، خیلی از مکتب های غربی انسان رو به همین معنا داخل در همون مقوله میدانند. گاه ما از انسان تعریفمون به لحاظ ساختار فیزیولوژیکش نیست، ما از بعد این جهت انسان رو تعریف نمی کنیم، ما انسان را به ماهو انسان تعریف می کنیم، برتر از جسم او را تعریف می کنیم. بعد اونگاه بس می شمیاد که پاره از انسان ها از جهت فیزیولوژیک انسانند، اما فی الواقع حیوانند. اولئک کل انعام بل هم ازل می شن. فرمود اینها وارد می شن الی حد البهیمه، فکانو کما وصف فی محکم کتابه. بعد آن می شود که خدا در قرآن می گوید این هم الا کل انعام بل هم ازل سبیل. امام چاروین می کند و الحمد لله علی ما عرفنا من نفسه، حمد می کنیم خدا را بران چه که ما را با وجود خیش آشنا کرد، و الحمنا من شکره، و شکر خودش رو به ما یاد داد و گفت شکر یعنی چه، چه کار بکنید که شکر می شد، که اگر شکر شد لعزیدن نکم، و اگر نشد ان عذابی لشدید. خودش تعلیم داد و ما را از عذاب شدید با تعلیم شکر برحذر داشت. و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته و دل لنا علیه من الاخلاص له فی توحیده. و خداوند سبحان حمد از آن اوست که گشود درب علم را به ربوبیت و پروردگاری او و دلالت کرد ما را بر اخلاص در توحید و توحید درست حسابی داشتن و خالص داشتن، از شرک شبهه بیرون آمدن و جنبنا من الالحاد و شک فی امره، و ما رو برحذر کرد و به دور کرد از هر گونه شک و شبهه و الهادی و شرکی در حضرت قدس خیش، ما رو برحذر داشت با آشنایی خود به ما. الهی اندک ما اصنیت علا نفسک. اینو بزرگان، بزرگان چه عزیزی، چه بزرگی بالاتر از معرفت رسول خدا که بگد خدا یا عجز الواصفون عن صفتک، به شعر در آورده است، عجز الواصفون عن صفتک اعتصام الورا به معرفتک، تو بالینا فإننا بشرو ما عرفناک حق معرفتک. رسول خدا بگد ما عرفناک حق معرفتک، خدایا ما حق معرفت تو را نداریم مگر تو خودت را به ما معرفی کنی، مگر برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وقت با خرمن مجنون دلفکار چه کرد، یک گوشه ای از جلال و جمال پردهی به کناری رود، بعد ولولا انت لم ادر ما انت، بعد نیمه های شب در سحرهای رمضان بخوانی در ابو حمزه صومالی ولولا انت لم ادر ما انت، خدایا اگر تو خودت اشاره نمی کردی من نمی فهمیدم اصلا کجا هستم و کی هستم و چگونه با تو سخن بگویم. اینجا امام همان را می فرماید، حمدن نعمر بهی فی من حمده من خلقه، سپاس خدایی را که ما را تعلیم داد به اون حمدی که با او زندگی کنیم در بین حمد گویندگان او، و نسبق بهی من سبق الی رضا، و سبقت بگیریم در بین اهل خیر و پیشتازی کنیم به سبب حمد به سوی رضای او و عفو او، حمدن یزیع لنا بهی. حالا ببینید از اینجا حضرت در این که دارد خطبه حمد میخواند، حالا آثار و برکات حمد رو یک یک امام مطرح میکند، میگه حمدن یزیع لنا بهی ظلمات البرزخ، حمدی که به سبب اون ظلمات آینده برزخ تبدیل به روشنی میگردد، همون ظلماتی که آه آه من ظلمت قبری، آه آه من زیر لحدی، آه آه من وحشت قبری، تمام اینها با هم تبدیل به روشنی میشود. با حمد و سپاس و ثنای الهی و آشنا شدن با حمد اینطور میشود. و یسهل علینا بهی سبیل المبعث و یشرف بهی منازل را عند مواقف الاشهاد، اون حمدی که آسان می کند راه بعث و قیامت را برای رهروانش، و شرافت می دهد به ما منازلی را که در مواقف قیامت و یوم الاشهاد داریم، یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون، اون روزی که جزا داده نمی شود هیچ کس مگر به سبب عملش و ظلمی به کس نمی کرده، حمد یرتفع منا الی اعلی الیین، اون حمدی که از ما تا او پرواز می کند، اون حمدی که زنجیر اتصال بین ما و اعلی الیین می گردد، فی کتاب مرغوم یشهدها المقربون حمدن تقر به عیوننا، حمدی که با او چشم باز می شود و نور پیدا می کند، تقر به عیوننا، چشم با او مسرور می گردد، اذا برغت الابصار، هنگامی چشم ها برق می زند در لوز حراس، و خوب و تبیض بهی وجوه نا از اسمت به تلابشار، اون روزی که چهره ها سیاه، چهره حامدین در اون عالم سپید است، اونها که با حمد انس داشتن با حمد خدا، اینها چهره های مبیضتن، وجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی، اینها همون میشه گویا. حمدن نعتق بهی من علیم نار الله، حمدی که با اون از جهنم خدا آزاد میشویم، این از برکات حمد. الهی کریم جوار الله، حمدن نزا الله اکبر، حمدن نزا هم به ملائکته المقربین، حمدی که به سبب اون ما پهلو میزنیم، شانه میزنیم با ملائکه و مسابقه میدهیم در میدان قرب با ایشان، و نزا هم به انبیاء المرسلین، و خودمون رو شبیه میکنیم با انبیاء به سبب حمد. خیلی کار از هم برمیاد گویا ما خبر نداریم، فی دار المقامه التي لا تزول و محل الكرامه التي لا تهول، والحمد لله الذي اختار لنا محاصل الخلق، حمد از آن خدایی است که ما رو با نیکویی های خلقت آشنا کرد و اجرا علینا طیبات رزق و جعل لنا الفضیلة بالملکه علی جمیع الخلق. حمد از آن خدایی است که بر ما جاری کرد طیبات رزق و روزی را ما را آشنا کرد با طیبات و برکات رزقش، و اونگاه قرار داد برای ما فضیلت. اونایی که مکتب انسان شناسی رو بحث میکنن اینجا با تعمق کنن، و جعل لنا الفضیلة بالملکه علی جمیع الخلق، و خداوند سبحان به سبب حمد با به ما فضیلت و برتری قدرتمندانه ای داد بر دیگر مخلوقاتش. اینجا رابطه انسان با دیگر مخلوقات رو از سجاد در ذیل حمد مطرح میکنه. والحمدلله الذي اغلق عنا باب الحاجه الا الیه. خدا کند چنین باشد. حمد از آن اون خدایی است که در به حاجت رو بر ما از غیر بس به روی خودش باز کرد، به ما فهمون که کجا برید کدام در را بزنید، به ما تعلیم داد که ایاک نعبد و ایاک نستعین. فکیف نطیق حمده، ما کجا می توانیم، بعد امام به اینجا که میسن، ما کجا می توانیم حمد او بگوییم، فکیف نطیق حمده و متا نعدی شکره، که می توانیم شکر او به جا بیاوریم. والحمدلله الذی رتب فینا آلات البسط بالقبض، سپاس خدای را که تصرف را، انقباض را، انبساط را سلام علیکم به ما تعلیم داد، و متعنا به ازواج الحیات و اثبت فینا جوارح الاعمال و قضانا به طیبات. قوقا می کند امام دیگه ادامه می دهد. سید و ساجرین دیگه حالا من تا برسم به اونجا یک از دیباز چند خطی جلوتر میرم که از پایان بیان امام همین چند کلمه بگویم. والحمدلله الذی، بعد اینجا می رسد آقا که بیان تلفیقی می شد، والحمدلله الذی دلنا علی التوبه، سپاس حمد از آن اون خداییست که ما رو راهنمایی به خانه بازگشت و رجوع به سوی خیش نیز کرد. التي لم نفدها الا من فضله، اون توبه که این جز از فضل خدا نمیشه براش بهای دیگری آورد. فلو لم نعتدد من فضله الا بها لقد حسن بلاؤه عندنا و جل احسانه علینا. و بازگو میکند در فضیلت توبه مقامی را حضرت، تا اون فراز آخری میرسد به اینجا که الحمد و ثم له الحمد مکان کل نعمت له علینا. حمد از آن روز در قبال هر نعمتی که بر ما ارزانی کرده است و علی جمیع عباده الماضین و بر جمیع بندگان گذشته او و الباقین و آیندگان، عدد ما احاط به علمه، حمد خدایا به اون مقداری که علم تو میرسد، نه به اون مقداری که فهم من میرسد. الحمدلله به قدر اللهی لا قدر وسع عبد زبتناه میشه. هر زیبا گفته از گوالی در اینجا. الحمدلله به قدر اللهی، خدایا حمد میکنم تو را به مقدار خودت و عظمت خودت، نه به مقدار وسع عبد ضعیفی چون من. امام حمید میفرماد من جمیع الاشیاء و مکان کل واحد منها عددها اضعافا مضاعفه ابدا سرمدا الى یوم القیامه، حمد الله منتهی لحده، هم پایان ندارد، لا حساب لعدده، حساب ندارد، لا مبلغ لغایته، پایانی ندارد، ولا انقطاع لعمده، زمانی نیست که خالی از هم باشه. از ابتدای آفرینش تا انتهای خلقت زمین و زمان حامد حقند، زمانی نیست که خالی از هم باشد. یکون وصلتن الى طاعته و عفه و سببا الى رضوانه، اون حمدی که رشته اتصال ما با خدا را اون حمد برقرار می کند، اون حمدی که رساننده ما به درگاه حق و رضوان الهی، همان حمد است، هنوز ادامه دارد. عزیزان می توانید، یقینا می توانید که استدعا می کنم، مراجعه بفرمایید. نامه اول به اصطلاح دعا اول از مجموعه ادعیه لسان در دربار وجود مقدس سید ساجدین در صحیفه سجادیه، ترجمه های خوب هم فراوان داریم برای صحیفه در بازار. شیعه ای که در خونش کنار قرآنش یک ترجمه خوب از نهج البلاغه و یک ترجمه خوب از صحیفه سجادیه نداشته باشه، بیگانه ای از خیلی از معارف. بگیرید، نگاه کنید، فرزندانتون رو وادار کنید، هر جاش موندید به کسی که بلده است رجوع کنید، بفهمید و بعد ببینید لذت معرفت رو چگونه میفهمید. خدایا به حق محمد و قرآن دلهای ما رو به انوار معارف قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت بیش از بیش منور بگردان. صلوات الله علیه و آله. خب این معارفی است در لسان و دربار وجود مقدس این شخصیت با عظمت و با جلال میبینیم که آقا اینطور فرو رفته دیدان حمد است و داره تماس نامه حمد رو تعلیم میده. خب اینو داشته باشید، چون میخوام تصمیم دیگه دارم چیز دیگه بگم. واقعا جای تأمل و جای فکر بسیار است. بنی امیه هنگامی که وجود مقدس هست و مشتبه را از بین بردن، آب از آب تکان نخورد، چیزی پیش نیومد، کاری نشد، به قدرت چون افسوده شد محکمتر هم شد. یعنی مردم هم میدونستن معاویه از مشتبه را از بین برده است. چیکار کردن؟ احساسشون این بود که با واقعه عاشورا، با واقعه عاشورا بازم قضیه همان است، چیزی از جای تکان نمیخورد. اما خدا میداند عاملی که موجب تکان خوردن حکومت بنی امیه شد بعد از وقعه عاشورا، به ضرس قاطع به دیدگاه مورخین غیر شیعی حتی، همون یه سال و نیم عمری بود که خداوند سبحان بعد عاشورا یه سال و نیم زندگانی کرد به نظر اکثر محققین، اما همون یک سال و نیم کار خودشو کرد. اینا خیال میکردن یه مشت زن و کودک شکست خورده افسرد خاطر علیلی و مصیبت دیده و واویلاگویی باقی گذاشتند و بساط اینا رو جمع میکنن برمیگردننشون مدینه، کار تمام میشه. اما چه چهرد دختر کبرای علی، درود خدا بر اون، همون ساعت اول، از همون ساعت اتمام مصیبت، از همون ورود به کوفه وقتی فریاد برآورد یا اهل الکوفه یا اهل الختل و المعجر، خاطره حزلمه بن سوتیر نقل می کند، وارد شدم سال 61 به کوفه، یه مرتبه دیدم مردم جمع شدن میگن میخوان اسرای کربلا رو بیارن، وقتی دروازه کوفه ایستادم سوگند میخورد والله ندیدم ناطقی سخنگو مانند این کلماتی که شنیدم الا علی ابن ابی طالب. دیدم دختر کبرای علی لب باز کرد، شروع کرد به گفتن. اهل کوفه میدن شما مانند اون زنی هستید کلمه را اتلتی نفذت از لها من بعد قبط انکاسا، شما مانند اون پیر زنی هستید که بافته است باز اون چه بافته است باز می کند. شما می دانید چه جگرگوشه یا از رسول خدا کشتید، شما می توانید می دانید حاضی خودتون کشتید، شما باید بگرید به خدا چشم شما را خوش نکند، شما باید هیچگاه آرام شوید. اون قوقا و اون حماسه را آغاز کرد و شروع کرد به گفتن. استفاده میکنیم از مصیبت. یه جمله عرض میکنم، حالا این بانو ایش که وقتی نگاه میکند به این مرکز بازار کوفه، اینجا همونجای بوده که 20 سال قبل پسرش اون بچه بوده بازی میکرده، وقتی نگاه میکند به دارالاماره اینجا همونجایی که خانه خودش بوده، باباش علی در همینجا حکومت میکرده است، برادراش اینجا عزتی داشتن، حالا نگاه میکند سر برادر رو بر فراز نیزه مقابلش میبیند دارد اینطور میغرد و این گونه سخن میگن. بعد میدونید چی فهمید زینب چی کار کرد اونجا؟ خیلی این جمله رو همینجا میدانند، مرموش خباس دیگران، این کسی که اینطور محامد خدا میکرد وقتی که این کلمات رو از عمه جان شنید، بعد اومد جلو، وقتی صحبت به این فراز رسید اومد مقابل عمه، فهمود عمه بس است، انت عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، عمه تو عالمه هستی که معلم نداری، تو فهمی داری که خدا به تو داده است، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.